ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مراسم یادبود ماندلا با حضور ده ها تن از رهبران جهان روز سه‌شنبه برگزار می شود. وزیر دفاع آمریکا از پاکستان به عربستان سعودی رفت و اولین روز مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 در وین برگزار شد. سلام و شب بخیر به شما که شنونده این بخش خبری هستید از رادیو فردا. مراسم یادبود نلسون ماندلا روز سه‌شنبه با حضور حدود 100 تن از رهبران فعلی یا پیشین جهان در استادیوم ورزشی جوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار می‌شود. نلسون ماندلا روز پنجشنبه در سن 95 سالگی پس از ماه‌ها بیماری ریوی درگذشت. باراک اوباما و همسرش میشل همراه هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق و جورج بوش رئیس جمهوری سابق و همسرش و عده دیگر از مقام های آمریکایی راهی آفریقای جنوبی شدند. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا از اسلام آباد به عربستان سعودی سفر کرد. اسوسییتد پرس گزارش داده است که آقای هگل با سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان دیدار می‌کند. وزیر دفاع آمریکا در اسلام آباد با نواز شریف نخست وزیر و ژنرال راحل شریف رئیس جدید ستاد کل ارتش پاکستان گفتگو کرد. چاک هگل به دولت پاکستان هشدار داده است که ادامه ایجاد مانع بر سر راه انتقال تدارکات نظامی به افغانستان از مرز پاکستان می‌تواند به برنامه کمک مالی میلیاردها دلاری آمریکا به این کشور صدمه بزند. اما اولین روز مذاکرات کارشناسان هسته‌ای ایران و گروه 5+1 روز پنجشنبه در وین برگزار شد. هیئت کارشناسی ایران به ریاست حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه و کارشناسان 5+1 فردا سه‌شنبه به مذاکرات ادامه خواهند داد. مذاکرات کارشناسی در مورد چگونگی اجرای توافق مقدماتی اخیر ایران و گروه 5+1 انجام می‌شود. در خبری دیگر، تلویزیون کرمان تصاویر عده‌ای از طراحان وبسایت‌های اینترنتی بازداشت شده را پخش کرده که در آن این افراد در حالی که دست‌هایشان از پشت بسته است و رو به دیوار دارند دیده می‌شوند. یک مسئول قضایی کرمان هم این عده را به برگزاری دوره‌های آموزشی خبرنگاری در ترکیه و مالزی و فعالیت اینترنتی برای براندازی نرم متهم می‌کند، اما نام آنها را ذکر نمی‌کند. وبسایتی به نام نارنجی گزارش داده بود که 7 تن از نویسندگان و اعضای فنی این سایت توسط سپاه پاسداران در کرمان دستگیر شدند. پس از آن معاون دادستانی کرمان بازداشت 16 نفر از طراحان وبسایت و فعالان فنی اینترنت در این استان را تایید کرد. حدود 650 تن از کارگران فصلی نیبر مجتمع کشت و صنعت هفت تپه برای دومین روز به اعتصابشان ادامه دادند. یکی از کارگران معترض به خبرگزاری ایلنا گفته است که خواستار اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و طرح طبقه بندی مشاغل و رفع مشکلات بیمه خود هستند. و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از دولت عراق خواستند سرنوشت 7 تن از اعضای مجاهدین خلق را که از 4 ماه پیش ناپدید شدند روشن کند. آسوسییتد پرس گزارش داده که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به شدت از فقدان اطلاعات درباره این افراد ابراز نگرانی کردند. سازمان مجاهدین خلق میگوید 6 زن و 1 مرد عضو این سازمان از پس از حمله مسلحانه 4 ماه پیش عده‌ای به اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد ناپدید شدند. مجاهدین خلق نیروهای امنیتی عراق را متهم به آن حمله کردند، اما دولت عراق این اتهام را رد کرده است. در جریان آن حمله 52 تن از ساکنان اردوگاه کشته شدند. همچنین بشنویم درباره مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران از او خواسته است به وضعیت زندانیان اهل سنت که در زندان قزل‌حصار اعتصاب قضا کردند رسیدگی کند. او در نامه‌اش درباره پیامدهای اعتصاب قضای طولانی این زندانیان ابراز نگرانی کرده و از حسن روحانی خواسته با مداخله خود زمینه پیگیری درخواست‌های این زندانیان اعتصابی را فراهم کند. در انتها همراه بشیم با همکارم بهروز کارونی و بشنویم آخرین اخبار مربوط به کارگران رو.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به بررسی اخبار مربوط به تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده اختصاص دارد که در روزهای اخیر در رسانه‌های ایران به آن پرداخته شده است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. دبیرخانه کارگر همدان از بیکاری بیش از 40,000 کارگر ساختمانی بعد از اتمام پروژه های مسکن مهر تا پایان سال جاری خبر داد. چنگیز اصلانی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت از مجموع کارگران شاغل در ساخت مسکن مهر همدان فقط 1/3 از آنها از خدمات بیمه‌ای تامین اجتماعی بهره مند شده. رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت توس در معدن چادرملو از اعتراض صنفی بیش از 2,000 کارگر این معدن در واکنش به اخراج بهرام حسنی نژاد دبیر انجمن صنفی کارگری این شرکت پیمانکاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین جناحی گفت کارگران معدن که عمدتاً در بخش استخراج و بارگیری مشغول به کارند با بهره‌گیری از ماده 142 قانون کار که حق کاهش عمدی تولید را برای کارگران به رسمیت شناخته است در تمام شیفت‌ها دست از کار کشیده و خواستار بازگشت به کار نماینده خود شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد کارگران پیمانکار پتروشیمی های خوارزمی و بسباران در بندر امام که دست به اعتصاب زده بودند پس از قول مسئولین این دو شرکت برای افزایش دستمزدشان سر کار خود بازگشتند. به گزارش سایت اتحاد همچنین در پی اعتصاب 3 روزه کارگران پتروشیمی فراورش در بندر امام که اواخر مهر ماه صورت گرفت دستورالعمل افزایش دستمزدشان به میزان 32% صادر شد. 650 تن از کارگران فصلی نیبر در مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه در اعتراض به تحقق نیافتن وعده های کارفرما دست از کار کشیدند. یکی از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه به خبرگزاری ایلنا گفت ما در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزد و سایر حقوقی که پس از سفر سال گذشته به تهران به ما وعده داده شده بود کارا تعطیل کردیم و با نشستن در مزارع منتظر پاسخگویی مسئولان شرکت هستیم. این کارگر افزود کارفرمایان علاوه بر افزایش دستمزد وعده پرداخت سنوات، اجرای قانون طرح طبقه بندی مشاغل و رفع فاصله بیمه‌ای کارگران نیبر برای استفاده از بازنشستگی زودهنگام را داده بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز مذاکره با شرکای اجتماعی برای تامین حداقل دستمزد ماهانه کارگران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی با اشاره به آغاز مذاکرات مربوط به دستمزد کارگران از هفته جاری گفت: امسال راه سختی برای تعیین دستمزد در پیش داریم. او از تعیین الگوهای مختلف برای دستمزد سال آینده سخن گفت و افزود: یک نگاه در تعیین دستمزد به تورم است. اما نمی‌خواهیم به یک جیب کارگر چیزی اضافه کنیم و جیب دیگر او برداریم. بنابراین می‌خواهیم تورم را کاهش دهیم تا قدرت خرید آنها افزایش یابد. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس، معتقد است که کارگران نباید در انتظار خبرهای خوبی در زمینه افزایش حداقل دستمزدها باشند.
یعنی با این زاویه که مطرح شده، اساساً مسئله افزایش حداقل دستمزد امسال در دستور کار این دولت نیست. این بحث این که اگه ما باید دستمزد ببریم بالا، تورم هم باش میره بالا، به قدمت همین دستمزد در جهان هست. می‌بینیم که صحت نداره، در مقابلش بحثای بسیار زیادی شده و این یک دروغ بزرگ هست که میگن که اگه ما دستمزد ببریم بالا، تورم هم میره بالا، پس در واقع عملاً در افزایش دستمزد صورت نمیگیره.
پیش از این معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که شیوه جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده به اجرا درخواهد آمد. به گزارش خبرگزاری ها، حسن 17 تن گفته بود مدل تعیین دستمزد سال آینده تغییر کرده و به گفته او از کارایی بسیار بالاتری برخوردار است. او همچنین گفته بود دستمزد سال آینده کارگران حتی چند درصد بیشتر از نرخ رسمی تورم تعیین می شود. با این حال این مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح بیشتری درباره سازوکار افزایش حداقل دستمزد کارگران نداده و تنها افزوده بود هزینه‌ای به سرمایه گذار و صاحب بنگاه تولیدی وارد نمی شود. نظر بهروز فراهانی را در مورد سخنان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شنویم.
به نظر میاد که دولت آقای روحانی باز هم حمله به سطح درآمد واقعی کارگران ایران را در دستور کار خودشون گذاشتن، مثل دولت‌های قبلی و به خصوص مثل دولت احمدی نژاد، و از این زاویه این مسئله مذاکره برای حقوق حداقل داره میره که تبدیل بشه مثل پارسال به یک فاجعه بزرگ.
شاید هم بد نباشد یکی از جملات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین مصاحبه مطبوعاتیش را یادآوری کنم که سخنان معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ناقض آن است.
بین افزایش دستمزد و تورم وقتی فاصله ایجاد میشه، این شکاف یعنی فشار به زندگی روزمره مردم، مخصوصا کارگران، که خب این فشار رو بیشتر لمس میکنن و احساس میکنن. دولت حتما مصمم هست این شکاف رو پر بکنه و این مشکل رو حل بکنه، اما اینکه در اجرای این برنامه زمانبندیش چگونه خواهد بود وابسته به بررسی هایی است که انجام خواهد گرفت.
در همین ارتباط باید توجه داشت که ماده 41 قانون کار تاکید میکند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه های یک خانوار و نیز نرخ تورم افزایش یابد. در همین حال اولیای علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به خبرگزاری ایسنا گفت قانون کار باید اجرا شود. همچنین فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور به ایسنا گفت تعیین دستمزد کارگران باید بر مبنای نرخ واقعی تورم صورت بگیرد و به خط فقر و تورم نزدیک شود. آقای بیات اشاره کرد مرکز آمار در سال گذشته نرخ تورم را 31% اعلام کرد ولی دستمزد کارگران 25% افزایش یافت که خلاف قانون بود و همخوانی نداشت. عبدالله وطنخواه نماینده کارگران شرکت واکیوم پارس نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت با فرمول پیشنهادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشخص نیست که دستمزد سال آینده کارگران تا چه اندازه واقعی خواهد بود. او اضافه کرد کارگران نمیتوانند چشم بسته به این وعده های مبهم درباره تغییر شیوه محاسبه دستمزدها خوشبین باشند. در این میان بهروز فراهانی تاکید میکند که مذاکرات مربوط به افزایش حداقل دستمزد کارگران باید با شرکت نمایندگان واقعی و منتخب آنان انجام بگیرد.
از اونجایی که حق تشکلات مستقل کارگری در ایران به رسمیت شناخته نشده و ما فقط واحدهای کارگری داریم که وابسته به دولت هستند، چه در شکل در واقع انجمنهای اسلامی، چه به صورت خانه کارگر یا کمیسیون مختلفی که اینا درست میکنند، عدم حضور کارگران مشروعیت این مذاکرات رو میبره زیر سوال و از طرف دیگه فقط با بررسی واقعی و بی‌طرفانه حداقل لازم برای زندگی، و این حداقل لازم فقط بخور و نمیر نیست، بلکه استفاده از مزایای زندگی، مسئله تحصیلات بچه‌های کارگر، همه اینها رو باید در سبد گذاشت و بر اساس اون حداقل حقوق کارگرها رو در نظر گرفت. در ایران متاسفانه این حقوق حداقل تا قبل از چند سال اخیر در حول و حوش خط فقر بود، پارسال که رسما زیر خط فقر بود. این اون چیزهایی هست که در یک کشورهای نرمال مورد مد نظر هست، مورد چانه زنی قرار میگیره بین کارفرما، سرمایه دار و دولت، و در ایران از این خبرها متاسفانه نیست.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما میگوید
الان مدت یک ساله که قانونی تصویب کردن قبل از که رئیس جمهور جدید بیاد، اومدن یه تعدادی که نیروهایی که زیر نظر پیمانکار کار میکردن برای شرکت نه، اینا رو قراردادی کردن. الان تعداد زیادی موندن که اکثرا 15-16، خیلی ها 20 سال کار کردن. الان شده یه حالت روحی روانی، یه حالت اختلاف، یه حالت مشکلات عظیمی درست شده برای این پرسنلی که کار میکنن، چون وقتی با پیمانکار هستن هم حقوقشون سر موقع نمیده، هم مزایاشون نمیده، ولی قراردادی که بشن همون مزایا رو دیگه شرکت ماهانه میده. این باعث شده که تعداد زیادی افسرده شدن، اصلا از زندگی بیزار شدن، اختلاف افتاده بین نیروها.
یکی از کارکنان بازنشسته ارتش برای ما نوشته است کارکنانی که ابتدای سال جاری بازنشسته شدند تا کنون حق سنوات خود را دریافت نکردند. او اضافه کرده است هر وقت در مورد حق سنوات خود میپرسیم میگویند بودجه نیست. پس چرا برای بازنشستگان سپاه پاسداران بودجه دارند اما برای ما نه؟ به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید درباره بیان مشکلات خود با آدرس kar@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چه دارید که مادر چه شکاری پرسید که هنگام صبوح هست خیزید، مپرسید که هنگام صبوح هست ستاره روز آمد آثار بدیدید، بیایید بیایید بگذار بگردید در این نقطه مقبال چو پرگار
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
که
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
اینا. دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
ساعت 23:30 در تهران. سرخط خبرها را از رادیو فردا می شنوید. مراسم یادبود نلسون ماندلا با حضور حدود 100 تن از رهبران فعلی و سابق جهان روز سه‌شنبه در آفریقای جنوبی برگزار می شود. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 روز دوشنبه در ویان انجام شد. وزیر دفاع آمریکا پس از گفتگو با مقام‌های پاکستان در اسلام‌آباد به عربستان سعودی سفر کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه سه شنبه شب وارد تهران می شود. سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی اسامی 285 نماینده مجلس را که به گفته او از سازمان تأمین اجتماعی بن و کارت هدیه گرفتند به کمیسیون اصل 90 مجلس داد. حدود 650 تن از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه برای دومین روز به اعتصابشان ادامه دادند. محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور ایران گفته است دولت لایحه مستقلی برای تداوم هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس ارائه خواهد کرد. امام جمعه اهل سنت زاهدان از رئیس جمهور ایران خواسته است به وضعیت زندانیان اهل سنت که در زندان قزل‌حصار اعتصاب قضا کردند رسیدگی کند. اولین جلسه دادگاه محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین مصر روز دوشنبه در قاهره تشکیل شد. هیئتی از پارلمان اروپا قرار است از 21 تا 26 آذر ماه از ایران دیدن کند. وزیر خارجه اسرائیل روز دوشنبه در مسکو با وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. و رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیسبوک را دشمن نظام جمهوری اسلامی، سایت صهیونیستی و جاسوسی و سایتی دارای محتوای مستهجن و عامل روابط نامشروع اعلام کرد.